با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام بر شما و شنوندگان عزیز. بله رسیدیم به بخش سوم، تخت طاووس. نه شاه که صاحب انگلستانی تو. شکسپیر، نمایشنامه ریچارد دوم. تخت طاووس را طرحی سخت زیبا و وحشی از سنگ‌های قیمتی و پیکری چینی خواندند. می‌گویند در آن بیش از 26 هزار قطعه جواهر که اغلب هم به عنوان غنیمت جنگی از هندوستان به ایران آورده شده بود به کار رفته است. تخت طاووس اصلی که از شاهکارهای هنری هندوستان به شمار می‌رفت خود جزء غنایم جنگی نادرشاه بود. زمانی شاه جهان مغولی که تاج محل را هم بنا کرده بود بر آن تکیه می‌زد. اما به قول دکتر محمد معین، از زمان زندیه به بعد دیگر نشانی از این اثر هنری شگفت باقی نماند. برخی ادعا کردند آقا محمد خان جواهراتش را جدا کرد و تک تک به فروش رساند. در زمان فتح‌علی شاه تخت طاووس تازه‌ای برساخته شد. انواع یاقوت و زمرد گاه به رنگ‌های قرمز و سبز و آبی و کبود و گاه با تلألوی بیبدیل را در گوشه کنار آن نشاندند. طرح دو حیوان که هر یک از سوی انگار حافظ تختند در دو سوی آن قرار دارند. می‌گویند در آغاز نام این تخت تازه که زیر نظر استادی اصفهانی به نام حاج محمد حسین خان زرگر طرح و ساخته شده بود تخت خورشید نام داشت، چون به قول معین خورشید مدور الماس نشانی بر بالای تکیه‌گاه آن نصب شده بود. بعد از چندی نام تخت تازه سلطنت عوض شد و بار دیگر تخت طاووس خوانده شد. برخی می‌گویند این نام تازه تلاشی برای بازیافت جلال و جبروت تخت طاووس پرآوازه بود و برخی دیگر میگویند بانوی طاووس نام یکی از هزار همسر مختلف فتح‌علی شاه بود و پادشاه شب زفاف خود را با این همسر تازه بر تخت خورشید گذرانده بود و صبح به یاد و بزرگداشت این تجربه تخت طاووس را به عنوان ناب تازه تخت به سلطنت برگزید. در هر حال در ژانویه 1926 دیماه 1304 تالاری که تخت سلطنتی در آن قرار داشت و به لحاظ بیتوجهی مقامات مسئول رو به خرابی گذاشته بود شاهد مرمت و نوسازی و نظافت شد. در واقع نه تنها تالار که تمام کاخ گلستان در دست مرمت بود. قرار بود پادشاهی تازه بر تخت طاووس بنشیند و مراسم تاجگذاریش را در کاخ گلستان برگزار کند. از قضا در زمان تدارک و برگزاری مراسم تاجگذاری رضاشاه ویتا ساکویل وست که خود نویسنده‌ای توانا بود و از دوستان نزدیک ویرجینیا وولف به شمار می رفت در تهران بود. شوهر ساکویل وست هارولد نیکلسون بود که در سفارت انگلیس در تهران خدمت می کرد. روایت ساکویل وست از برخی جنبه های پشت پرده برنامه ریزی مراسم تاجگذاری و نیز شرح سخت تیزبین او از خود مراسم ابعاد گونگون و جالبی از ماجرا را روشن می کند. در واقع به لحاظ سوابق اشرافی و فرهنگی ساکویل وست طولی نکشید که خود او هم درگیر جنبه‌هایی از کار طراحی مراسم شد. در هر حال محمد رضا که در آن زمان 6 ساله بود در این مراسم رسماً ولیعهد شد و طبعاً در بخش‌های مهمی از این جشن نقشی مهم به عهده داشت. هنگام سفرش به ایران، ساکویلوست مجذوب حاله افسانه‌ای و اساطیری ایران بود. در سفرنامه‌اش اینجا و آنجا نشانه‌های این دلبستگی را سراغ می‌توان کرد. بارها از عظمت ایران و زیبایی بی‌بدیل طبیعتش می‌گوید. او که از عراق پس از دیدار دوستش گرترود بل به ایران سفر می‌کرد، می‌گفت حتی بدون مرز هم لحظه ورود به ایران را به لحاظ یگانگی زیبایی طبیعتش تشخیص میتوانست داد. در پانویس در مورد گرترود بل توضیح داده که از زنان پرآوازه آن وقت انگلستان بود. میگویند در تأسیس کشوری به نام عراق نقشی کلیدی داشت. فارسی را هم مثل عربی خوب میدانست و ترجمه هایی از حافظ نیز انجام داده است. ادامه متن. با این حال تهران به گمانش شهری کثیف با جاده هایی بد بود. می گفت اینجا و آنجا انبوهی آشغال تلمبار بود. برخی از بناهای شهر به نظرش پرتکلف می آمد، اما بقیه به گمانش اغلب در آستانه فرو ریختن بودند. اما آنچه در تهران برایش سخت جذاب و جالب بود هوای شهر بود که می گفت چون نوت ویولون صاف و پاک است. به روایت ساکویلوست شب پیش از مراسم تاجگذاری حالتی از هیجان در هوای تهران موج می زد. فراز ساختمان‌های دولتی و در میادین شهر همه جا پرچم‌های ایران در اهتزاز بود. به علاوه سیم‌های برق با چراغ‌های نورانی بر تمامی ساختمان‌ها رونق می‌داد. سوارکارانی دیدنی در خیابان‌ها به چشم می‌خوردند. اینجا و آنجا طاق نصرت‌هایی در دست تهیه بودند. به گفته او مقامات دولتی به اعتبار بی‌تدبیری مألوفشان همه کارها را برای شب و ساعات آخر گذاشته بودند. با این حال هیچ کس به نظر نگران و عصبی نمی آمد. می گفت این ماموران بیشباهت به بازیگران یک گروه تئاتر غیر حرفه‌ای نبودند که به کار خود ادامه می دهند و به نوعی باور و یقین دارند که در روز اجرا همه چیز درست از آب در خواهد آمد. همه تهران هنوز در آن زمان برق نداشت، ولی آن شب شهر به نظر نورانی می رسید، چون همه جا انواع چراغ‌های روغن‌سوز و نفت‌سوز و شمع و گاه حتی چراغ برق روشن کرده بودند. نه تنها بر خیابان‌ها که بر نمای برخی ساختمان‌های دولتی هم فرش‌های ایرانی به چشم می‌خورد. انگار تهران دیگر شهری از آجر و گل نبود، چادری بود عظیم که سقفش به آسمان باز می شد. نمایندگانی از عشایر هر یک در لباسهای رنگارنگ محلی خود در شهر حرکت می کردند. در یک کلام تهران حال و هوایی دیگر داشت. صبح روز تاجگذاری شهر به گونه بی سابقه آب و جارو شده بود. در کاخ گلستان هم از پیش تعمیراتی گسترده صورت گرفته بود. تالاری را که در آن تخت سلطنت قرار داشت تازه رنگ کرده بودند. باغ‌های کاخ تزئین و تذهیب و هر جا دیواری نیازمند تعمیر بود مرمت شده بود. گرچه برخلاف جشن‌های 2500 سال سلطنت که رنگ و حالتی فرنگی داشت، مراسم تاجگذاری رضا شاه یک سر ایرانی بود، اما با این حال گمان ساکویلوست این بود که مقامات دربار سخت مترصد بودند که مهمانان خارجی مراسم را تحت تأثیر قرار دهند. در هر مسئله حتی جزئی هم با دوستان خود در سفارت انگلیس مشورت می کردند. این مقامات از سفارت انگلیس نسخه ای از دستورالامر مراسم تاجگذاری اعلی حضرت جورج چهارم در کلیسای وست مینستر را خواستند. سفارت هم نسخه را در اختیار ایرانیان قرار داد، ولی زبان این دستورالعمل مالامال واژه‌ها و اصطلاحات رسمی درباری بود و برای مقامات ایرانی مشکل ایجاد کرده بود. در یک مورد یکی از این مقامات که بر تسلط خود بر زبان انگلیسی میبالید، از ساکویل وست معنای روژ دراگون پرسوی وان را جویا شده بود. گمانش این بود که به نوعی حیوان اشاره دارد. در واقع این واژه یکی از القاب رسمی اشرافیت انگلیسی بود. در روزهای قبل از مراسم تاجگذاری، دولت انگلیس در فکر یافتن هدیه‌ای مناسب برای رضا شاه بود. می‌خواستند حتماً هدیه‌ای ارزان‌تر از آنچه به احمد شاه داده بودند تهیه نکنند. می‌دانستند که هدیه‌شان به احمد شاه دو گلدان آب نقره به قیمت 210 پوند استرلینگ بوده است. فکر اولشان این بود که زین ظریفی را که در اختیار وزارت امور خارجه بود و برای سلطان عثمانی تهیه شده بود ولی هرگز به او تقدیم نشده بود به رضا شاه بدهند، ولی به این نتیجه رسیدند که این هدیه ناچیز است و رضا شاه را به خشم خواهد آورد. بالاخره دو فنجان آب نقره به قیمت 200 پوند استرلینگ برای این کار تدارک کردند. یکی از معتبرترین شرکت‌های نقره‌کاری انگلیس موسوم به مسترس کالینگ بود برای طرح و تهیه فنجان‌ها برگزیده شد. تنها چند روز مانده به مراسم تاجگذاری فنجان‌ها بالاخره آماده شد. قرار بود مراسم رأس ساعت 2 بعد از ظهر آغاز شود. در آن ساعت رضا شاه می‌بایست منزل مسکونی خود را به قصد مجلس ترک می‌کرد. مراسم تحلیف را در مجلس انجام می‌داد و سپس برای مراسم تاجگذاری و مهمانی راهی کاخ گلستان می‌شد. همه جزئیات مراسم از پیش برنامه‌ریزی شده بود. برای مثال قرار بود 170 سرباز و سوار کالسکه سلطنتی را همراهی و حفاظت کنند. بعد از مراسم هم شلیک 14 توپ انجام کار را به اطلاع همگان می‌رساند و در حکم بزرگ داشت مراسم بود. به علاوه قرار بود هیئتی 24 نفره متشکل از بالاترین مقامات کشوری و لشکری از جمله نخست وزیر وقت ولیعهد را هنگام ورودش به تالار تاجگذاری همراهی کنند، اما به رغم همه برنامه ریزی ها انگار هیچ چیز طبق برنامه اجرا نشد. وقت‌شناسی یکی از ویژگی‌های سلوک رضا شاه بود. می‌دانیم که با آغاز عصر تجدد و رواج نظام سرمایه‌داری زمان خود به کالا بدل شد و اندازه‌گیری دقیق آن به ویژه برای خرید و فروش نیروی کار اهمیتی ویژه پیدا کرد. اگر در نظام‌های فئودالی مردم ساعات روز و شب را به حدس و تخمین و بر اساس حرکت خورشید تعیین می‌کردند، در جامعه متجدد ساعت‌هایی که همواره انگار سنجه گویای وضعیت فن و صنعت در آن لحظه از تاریخ جامعه اند، نه تنها ساعت که دقیقه و ثانیه روز و شب را هم رقم می‌زنند. بعد از آغاز عصر نوزایش در اروپا به تدریج ساعاتی که در میادین عمومی برپا می‌شد به بخشی از واقعیت متعارف شهرها بدل شد. اندازه‌گیری هرچه دقیق‌تر زمان هم به توازی رشد نظام سرمایه‌داری هر روز مهمتر و دست یافتنی‌تر می‌شد. در تهران نخستین ساعت بزرگ در ساختمان ارگ ساخته شد و برای مدت‌ها تنها ساعت از نوع خود در شهر بود. همین یک دستگاه هم زود از کار افتاد و به گفته جعفر شهری به لانه پرندگان بدل شده بود و تهرانی ها هم نه زمان که قران سعد و نحس روزگار را به مدد ترکیب این پرندگان باز می جستند. شاه در مورد پدرش می گفت که وقت شناسیش شگفت‌آور بود. می گفت قبل از آغاز سلطنت او ایرانیان هرگز چندان در بند وقت شناسی نبودند. می گفت در تاریخ ایران جدید پدرم نخستین کسی است که وقت شناسی را به مردم تعلیم داد. حتی در دوران نخست وزیریش معروف بود که رضاخان جلسات هیئت دولت را رأس ساعت مقرر آغاز می‌کرد. در دورانی که به سلطنت رسیده بود هم این رسم را ادامه داد. اگر وزیری حتی چند دقیقه تأخیر داشت از ورود به جلسه منع می‌شد. می‌گویند ساعتی که رضا شاه روی میز کار خود داشت حدود 10 دقیقه از وقت واقعی جلوتر بود. مسئولان مملکت هم که با او سر و کار داشتند گویا همه ساعات خود را 10 دقیقه جلوتر برده بودند، مبادا دیر به جلسه‌ای برسند و خشم رضا شاه را برانگیزانند. ولی به رغم این سنت در روز مراسم تاجگذاری همه چیز دیرتر از موعد مقرر شروع شد. برای مثال ساعت 3:30 هنوز رضا شاه به تالار تاجگذاری نرسیده بود و بیش از نیم ساعت تأخیر داشت. تالار در آن لحظه پر از مهمانان داخلی و خارجی بود. به گفته ساکویل وست نزدیک تخت سلطنت مشتی ملا یا بر زمین نشسته بودند یا با یکدیگر در تقلا بودند که جایی بهتر سراغ کنند. ساکویل وست می گفت این مشت مردان ریشوی پیر عمام بسر و عبا برتن به گروه کر نوه خانی در یک نمایشنامه تراژدی یونانی شباهت داشت. می گفت ملایان به نظر پرنخوت و بدعدا می آمدند. در این حال متوجه شده بود که مهمانان دیگر این دسته را به دیده تحقیر و تنفر می نگریستند. البته روحانیون تشیع نقش مهمی در به سلطنت رسیدن رضا شاه بازی کرده بودند. او که می دانست باید دست کم در آغاز کار از حمایت روحانیت تشیع برخوردار باشد، در دوران نخست وزیری خود و در زمانی که صعود خود به اوج قدرت را به دقت برنامه ریزی می کرد چنان وانمود کرد که با ملایان همسو و همدل است. بارها در مراسم عزاداری شرکت کرده بود، حتی هنگام سینه زنی گل بر پیشانی خود می مالید. اما اندکی پس از آغاز دوران سلطنتش رضا شاه مسیری متفاوت برگزید و به طور روزافزونی تلاش کرد روحانیون را از مداخله در امور سیاسی باز دارد و از نفوذ اقتصادی و حقوقی آنها در جامعه بکاهد. بالاخره پس از تأخیری غیرمنتظره و طولانی ناگهان در تالار این پچ‌پچ آغاز شد که پادشاه تازه به نزدیکی کاخ گلستان رسیده است. حتی ساکویل وست که در اساس با هر گونه مراسم تاجگذاری مخالف بود و همه را نوعی مناسک کودکانه و حتی ابلهانه می دانست از آن داشت که در آن لحظه اونیز چون دیگر مهمانان سر کشید تا مراسم را و رضا شاه و ولیعهد را به چشم ببیند. بعد از لحظاتی انتظار ناگهان جنب و جوشی در تالار احساس شد. یکی از درها باز شد و محمد رضای 6 ساله و به دنبالش گروهی از مقامات عالی رتبه مملکتی از جمله نخست وزیر وقت وارد تالار شدند. هر یک از این گروه یکی از اسباب و ادوات لازم برای تاجگذاری را با خود حمل می‌کرد. 3 تاج مختلف، 3 شمشیر مرصع که هر یک در گذشته به پادشاهی تعلق داشت و تیر و کمانی جواهر نشان و مرصع به چند قطعه بریلیان از جمله اسبابی بودند که اعضای هیئت همراه ولیعهد با خود حمل می‌کرد. یکی از شمشیرها از آن نادرشاه بود که به گمان رضا شاه از قهرمانان بزرگ تاریخ ایران بود. انگار هرچه سلاطین قاجار بیشتر از نادرشاه نفرت داشتند، رضا شاه او را به عنوان نماد ایرانی قدرتمند قدر می‌دانست و ارج می‌گذاشت. قبل از ورود به تالار محمد رضا در اتاقی مجاور در انتظار رسیدن کالسکه رضا شاه بود. وقت خود را به بازی با جواهرات و تاجها و شمشیرهایی که قرار بود به زودی در مراسم تاجگذاری مورد استفاده قرار گیرد می گذراند. گویا علاقه ویژه‌ای به مدالهایی نشان داده بود که ویژه مراسم تاجگذاری طرح و تولید شده بودند. حتی سعی کرد یکی از مدال‌ها را به سلیمان بهبودی ببخشد که آن روزها رئیس دفتر رضاخان بود و از شخصیت‌های محبوب محمد رضای نوباوه به شمار می‌رفت. ولی وقتی که بالاخره وارد تالار شد و حضورش آغاز مراسم رسمی را نوید می‌داد، چهره و حالتی جدی به خود گرفته بود. به آهستگی به طرف جایی که تخت سلطنت در آن قرار داشت گام می‌زد. عمرای ارتش در برابرش که به زودی والا حضرت شاهپور محمد رضا ولیعهد لقب می‌گرفت، سلام نظامی می‌دادند و او هم به حرکتی به ادای احترام عمرا پاسخ می‌داد. لباس ولیعهد در همه جزئیاتش به لباسی که پدر تاجدارش به تن داشت شبیه بود، انگار صرفاً شکل مینیاتوری همان لباس شاهانه است. طولی نکشید که رضا شاه هم وارد سالن شد. برخی از عمرای ارتش همراهیش می‌کردند. ورودش به تالار ناگهان سکوتی سنگین در فضا ایجاد کرد. به نشان احترام به روحانیون در مراسم تاجگذاری موسیقی اجرا نشد. تنها استثناء سرود شاهنشاهی تازه‌ای بود که توسط گروهی از هنرمندان ارتش اجرا شد. ولیعهد انگار مضطرب و هراسان بود و به همین خاطر و برای تسکین خاطر خود گوشه‌ای از ردای سلطنتی پدر را به چنگ گرفته بود. بعد از انتظاری طولانی و پس از سکوت محضی که حضور رضا شاه در تالار پدید آورده بود، دیری نپایید که صدایش در تالار تنین انداخت. با صدایی رسا و به ایجازی تمام سوگند پادشاهی خود را برخواند. این بار هم مثل دیگر موارد رسمی سخنانش کوتاه و مجمل بود. اهل سخنرانی‌های طولانی نبود. وقتی می‌خواست کار ساختمان دانشگاه تهران را به عنوان نخستین مؤسسه آموزش عالی مدرن در کشور افتتاح کند، چند کلمه بیش نگفت. می‌گفت میبایست از مدت‌ها پیش چون این دانشگاهی می‌داشتیم و خرسندم که بالاخره تأسیس این نهاد مهم آغاز شد. سوگند سلطنتش هم به همان سیاق موجز بود و بیشتر از 100 کلمه نداشت. به خدا و قرآن و همه مقدسات ملت ایران قسم خورد که همه خود را صرف حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران خواهد داشت و از قانون اساسی حراست خواهد کرد و در رواج مذهب تشیع خواهد کوشید. آنگاه به سیاق شاهانی چون شاه عباس، نادرشاه و ناپلئون تاج سلطنت را خود برگرفت و بر سر خیش نهاد. اهمیت نمادین این حرکت چندان پیچیده نبود. هیچ کس و نهادی جز تلاش و کوشش‌های خود او سلطنت را در کف او قرار نداده بود. در طول مراسم ولیعهد ساکت و آرام نظاره‌گر بود. بسیاری از مهمانان حسن رفتار او را بعدها ستودند. وقتی خود شاه نزدیک 40 سال بعد تاجگذاری کرد، فرزندش رضا همچون او بیش و کم 6 ساله بود. رضا هم چون پدرش محمد رضا لباسی همانند پدرش بر تن داشت. تاجی که رضا شاه بر سر گذاشت تازه طراحی شده بود. مخملی سرخ رنگ چون آستری درون تاج را می پوشند. رضا شاه آنگاه بر تخت سلطنت نشست. جدی اما اندکی شکسته می نمود. شمشیری مرصع در یک دست داشت و عصای پادشاهی در دست دیگر. شالی آبی رنگ و مروارید نشان بر شانه‌اش بود. زیر شال لباس نظامی مألوفش را بر تن کرده بود. آبی البته در اساطیر ایران و بابل و نیز در کتاب مقدس رنگ تاج پادشاهی و عرش اعلاست. در اساطیر بابل و گمانه‌های رایج اروپایی‌ها رنگ آبی در عین حال رنگ خون سلاطین و اشراف بود. شال شاهی رضا شاه به بت‌جقه‌های فراوان مزین بود و به قول هوشنگ گلشیری این طرح نماد هویت دوپاره ایران است. به تمثیل هم سرو کاشته زرتشت را نشان می‌دهد که درخت بهشت زرتشتی بود و از سوی دیگر به این واقعیت اشاره دارد که تیری داسی که همان حمله اعراب بود فرود آمده و تنه را قطع کرده. در یک کلام بت جقه نماد سرو کاشته زرتشت و داس عرب است. بخش مهمی از سلطنت رضاشاه و سالهای واپسین دوران سلطنت فرزندش همه در بند این مشغله بود که بخش پیش از اسلام تاریخ ایران را برجسته و حتی تعیین کننده هویت راستین ایرانی نشان دهند. پس از آنکه رضاشاه سوگند پادشاهی را ادا کرد و شلیک توپ‌ها از آغاز دودمان سلطنتی تازه خبر داد، رضاشاه تالار تاجگذاری را ترک گفت و سوار بر کالسکه‌ای که شش اسب آن را می‌کشید، کاخ گلستان را ترک کرد. ولیعهد در کالسکه جداگانه در پی پدر حرکت می‌کرد. مردم در خیابان جمع بودند. تصاویری که از ولیعهد در کالسکه به جا مانده بیشتر حکایت از خستگی و حوصله سر رفتگی او دارند. پیشتر زندگی معمولی یک پسر بچه 6 ساله را تجربه کرده بود. از آن روز کیفیت زندگیش دگرگون شد. در طول مراسم نزدیک به 2 ساعت چاره‌ای جز این نداشت که آرام و باوقار در گوشه‌ای بایستد یا بنشیند. از آن لحظه جزئیات زندگی روزمره‌اش را مناسک و ملازمات مقامش تعیین می‌کرد. کودکی با شخصیتی خجالتی حال دیگر انگار چاره‌ای جز تحمل زندگی را نداشت که هر لحظه آن زیر ذره‌بین عکاسان و درباریان و ملازمان و منتقدان بود. بعد از مراسم تاجگذاری برای یک هفته جلسات مختلفی در گوشه و کنار مملکت برای بزرگداشت آغاز دودمان پهلوی برگزار شد. رضا شاه خود از شرکت در اکثر این مراسم احتراز میکرد و گاه ولیعهد را به جای خود میفرستاد. همراهان میگفتند محمد رضای 6 ساله اغلب با روحیه جدی در این مراسم حضور پیدا میکند و هر وقت حوصله‌اش سر میرفت خود را به خوردن شیرینی هایی که پیش رویش گذاشته میشد مشغول میکرد. سالها بعد وقتی محمد رضا شاه با خبرنگاری درباره خاطرات خود از مراسم تاجگذاری پدرش سخن میگفت، به شباهت سرنوشت خود و فرزندش رضا اشاره‌ای گویا داشت. می گفت در مراسم تاجگذاری رضا شاه کوشیده بود بنا بر خواست پدرم چون یک سرباز عمل کنم، درست مثل رفتار پسرم هنگام تاجگذاری خودم. خب بقیه وقتمون تموم شد.
بله بسیار سپاسگزارم.
بقیه این بخش رو بذاریم که فردا من ادامه بدم.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم و روز شما و همه بخیر.
لطفاً برید. خواهش می‌کنم.